Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
من پیش مادر بزرگ و پدر بزرگم زندگی میکنم. توی دالان پدر بزرگ دو تا اتاقه. یکیش مال عمو قاسمه که معلم روستاست. یکیش اتاق کاظمه که مال ماست. کاظم پدرمه. من هنوز ندیدمش. میگن پدرم ژاندارمه توی سیستان و بلوچستان. تو اتاق پدر و مادرم که همیشه خود درش بسته است، اسباب و اساس مادر و پدرمه. بیشتر اساس مادرم. میگن جهیزی مادرت اونجاست. وقتی بزرگ شدی به تو میرسه. من هنوز بزرگ نشدم. هنوز مدرسه نمیرم. راستی به مادر بزرگم میگم نن بابا. به پدر بزرگم میگم آق بابا. عید نوروز و بچه ها اومدن خونه آق بابا که عیدی بدن به عمو قاسم، به معلمشون. هر کی یه چیزی دستش گرفته آورده. تخم مرغ، اناری، گردو، مرغ و خروس. من مسئول تحویل گرفتن عیدیا هستم. میگیرم و میشمارم و میذارم یه گوشه. کار سختیه چون تا 5 بیشتر بلد نیستم بشمارم. بچه‌ها به خصوص کسایی که مرغ و خروس چاق و چله آوردن اصرار دارن حتما عمو هدیهشونه ببینه. این کارم رو سخت‌تر میکنه چون باید دنبالشون راه بیفتم تا بعد از رویت شدن هدیه ازشون بگیرم و برم یه جای یک کتی بذارم. آخرش هم تو تقسیم غنایم نن بابا یه مرغ لاغر مردنی داد بهم. چسبوندمش تو کت بغلم. نن بابا گفت مکن مریضه، مریض میشی، مکن. این حتما مال این اسماعیل ناخون خشکه. مرغای دم مرگشون رو ور میدارم میارن خیر ندیدا. راستی نگفتم، من تو سیچ زندگی میکنم، سیچ کرمون. اسمم هوشنگه، هوشو صدا میکنم. سلام، این 17 تنس پردازیست. پادکست طنز پردازی درباره طنزه. سرک میکشه توی دنیای گسترده طنز، چه تو سینما، چه موسیقی و ادبیات و کتاب و رسانه و هر جایی که بشه طنز پیدا کرد. تو این اپیزود رفتم سراغ یکی از سرشناس‌ترین نویسنده‌های ایرانی که شهرتی جهانی داره، هوشنگ مرادی کرمانی. معمولاً هوشنگ مرادی کرمانی رو با سریال قصه‌های مجید می‌شناسن و یا فیلم مهمان مامان. سبک نویسندگی هوشنگ مرادی کرمانی واقع‌گراست. خیلی از زندگی شخصی خودش نشأت گرفته. خیلی هم باورپذیره چون خیلی به واقعیت نزدیکه. ولی خیلی ها نمیدونن که هوشنگ مرادی کرمانی سال 1384 یک کتاب زندگی نامه از خودش نوشته به اسم شما که غریبه نیستید. این کتاب دیگه زندگی واقعی واقعی خودشه. زندگی نامه ای عجیب و غریب و جسورانه. از این جهت که توی زندگی نامه ها من حیث المجموع نویسنده میگه ببینید من چقدر خوب بودم، چقدر استعداد داشتم که اینقدر خوب از آب در اومدم و دیگه از خوبیام هر چی بگم کم گفتم. کلیتش اینه. ولی زندگی نامه هوشنگ مرادی کرمانی اصلا یه چیز دیگه است.
اگر کتاب شما که غریبه نیستید میگن معروفترین و پرفروشترین کتاب زندگی نامه ایرانی هست که از روز اولی که کتاب زندگی نامه در ایران نوشته شد میبینیم الان چاپ سوم همین امروز من دیدم. نشستم از زندگی نوشتم، چیزی که پروفسور پالیشوک ایران شناس معروف اینو که ترجمه کرده به روسی و من برای رونمایی این رفتم گفتش فقط بخاطر اینکه یه قسمتی از فرهنگ ایران رو که ما هیچ وقت نمیشناختیم و چیزایی توش نوشته که ما یک تصویر دیگه ای از یک گوشه ایران داریم. گفت من 60 سال در این کارم و این فقط به خاطر این صحبت میکرد که من تونستم فرهنگ یک قسمتی از این کشور رو که پشت کوههای مثلا کرمان یه روستای کوچولویی که من تا 13 سالگی ماشین ندیده بودم و اونجا به دنیا اومدم و تا همون 13 سال یه روستایی که بین دو تا کوه واقع شده و حدودا فکر میکنم 400 500 600 نفرم بیشتر جمعیت الان نداشته باشه و تونستم 340 صفحه از این روستا بنویسم.
خب پس تو این اپیزود میخوام بریم سراغ زندگی واقعی تلخ و شیرین مرادی کرمانی. بعضیا هم خوندن این کتاب رو ولی خب با روایت طنزپردازی که نشنیدید که. هوشنگ مرادی کرمانی اول کتاب شما که غریبه نیستید نوشته این کتاب بی هیچ تحقیق و یادداشتی فقط از حافظه برآمده است. هدیه میشود به آنان که در این سفر همپای من بودند و هستند و به آنان که تأثیر میپذیرند. پادکست طنزپردازی همین اپیزود رو تقدیم میکنه به آقای هوشنگ مرادی کرمانی به پاس تاول پاهاش در این مسیر طاقت فرسا از دل کویر تا قله های ادبیات جهان و تقدیم به کسانی که مثل خود من از این بزرگمرد تأثیر پذیرفتند و تأثیر میپذیرند. حالا اینا سر جاش، ولی راستش این اپیزود برای من چجوری بگم، اصلا میشه یه نفر یه چی بسازه به خودش تقدیم کنه؟ ماجرا از اولین خاطرات کودکی شروع میشه و گذشته مبهم، وقتی نن بابا برای هوشو داستان عروسی پدر مادرش و تولدش رو تعریف میکنه. اینکه مادرش فاطمه خواستگار زیاد داشت، چون پدرش مال و منالی داشت، تک دختر هم بود، نه خواهری نه برادری، پدر مادر هم نداشت، توی شهداد زندگی میکرد، عموهاش سرپرستیش رو داشتن. یکی از خواستگارهای سمجش میخواست اونو بدزده. اما شبانه میارنش خونه اونا که خونه کت خدا بود. آق بابا کت خدای سیرچ بود. آق بابا میبینه این دختر خوبیه، برای کاظم عقدش میکنه تا دواها بخوابه. بعد یه سال هوشنگ به دنیا میاد و 6 ماه بعد مادرش مریض میشه و جوان مرگ میشه. این از به دنیا آمدن هوشنگ. حالا از اولین خاطرات کودکیش میگه. اینکه گاهی میبینه که صدای عمو قاسم از اتاق بلند میشه که میگه بابا من دیگه پول ندارم بدم شما، منم یه معلم ساده‌ام. هوشو با خودش فکر میکنه که اگه آق بابا اینقدر توی زندگیش بریز و به پاش نمیکرد، الان دستش جلو پسرش دراز نبود. این عمو قاسم وقتی با کت و شلوار معلمی توی سیرچ راه میرفت، دخترها از بالای دیوار نگاش میکردن و پچ پچ میکردن. بلا گرفته. یه بار یکی از سر دیوار دستمالی صورتی انداخت با این. هوشو برداشت و داد به عمو. عمو خندید و بس سر یه شاخه و رفت. همه دخترها دوست داشتن زن عمو بشن. عمو ولی نمیخواد از سیرچ زن بگیره. اسم هوشنگ رو هم عمو قاسم از تو شاهنامه پیدا کرده، ولی خب اونجا هوشو صداش میکنه، یعنی هوشنگ کوچک. هر کی ایراد میگرفت که هوشنگ یعنی چی، عمو میگفت یعنی باهوش، تیز هوش. آق بابا میخندید و میگفت تیز رو قبول دارم ولی هوشش رو نه. عید بود دیگه، عمو اسدالله که نظامی بود با زنش از کرمان اومدن خونه آق بابا، براشون نون کتکتو آوردن، یعنی نون سوراخ سوراخ. هوشو خیلی دلش میخواست بره کرمان و ببینه این نون کتکتو چجوری پخته میشه. نن بابا از چند ماه پیش داشت تدارک این مهمونی رو میدید. آخه تا حالا عروس خانم یعنی زن عمو اسدالله خونه اونا نیامده بود. نن بابا میخواست جلوش خوب در بیاد. از جمله اینکه چیزایی برای پذیرایی از تو سوراخ سنبه های خونه در آورد که تا حالا هوشو تو عمرش ندیده بود. یه پرانتز باز کنم اینجا. داستان مهمان مامان نوشته هوشنگ مرادی کرمانی که داریوش مهرجویی هم ازش یه فیلم سینمایی خوب ساخته، از دل همین ماجرای مهمونی دادن نن و بابا در میاد. البته وقتی مرادی کرمانی میره تهران ساکن میشه، یک سال توی خونه‌ای توی جنوب شهر بوده که 10-15 تا اتاق داشته و 10-15 تا هم خانواده توش زندگی میکردن. عین همین فیلم مهمان مامان. جالب اونجاست که به هوشنگ میگفتن آقای دکتر. از بسترش تو کتاب بوده. توی فیلم مهمان مامان هم یه کاراکتر هست اگه یادتون باشه، امین حیایی بازی میکنه، بهش میگن دکتر. پرانتز بسته. خب اما اسدالله هم برگشت کرمان، سال تحصیلی هم به چشم بر هم زدنی تموم شد و شد تابستون. دیدید که بعد از عید یهو غروب 13 به در رو اگه بتونید رد کنید دیگه یهو مدارس تموم میشه، میشه تابستون. مدرسه که تعطیل شد، عمو قاسم رفت سفر. در واقع عمو قاسم رفته که بره یه مدرسه دیگه. دیگه از سیرچ رفته کلن. ننه بابا نقش پزشک سنتی سیرچ رو داره. برای همه دوا و درمون میکنه. یه بار هوشو دندونش در میکرد، ناله میکرد، ننه بابا از تو مرفشو که کیسه بزرگی بود پر از داروهای گیاهی، حب تریاکی پیدا کرد. خورد کرد و گذاشت رو دندونش. گفت قورتش ندیا. طاقت بیار تا تریاک آب بشه. آب تریاک تلخ بود. دهن هوشو چی تلخ شد. بعد کم کم درد خوابید. سرش گیج رفت و خوابش برد. هوشو از مریضهای ننه بابا خوشش نیومد. همش جیغ و زجه و بو و بوی شاش و استفراغ میدادن. یه پرانتز باز کنم اینجا. هوشنگ مرادی کرمانی بارها درباره طنز داخل داستانهاش گفته که چون داستانهاش اکثرا خیلی تلخ هستن، با طنز شیرینشون میکنه. شیرینشون میکنه که دل مخاطب رو نزنه. میگفت ننه بابام همیشه گیاهان تلخ دارویی رو با یه چی شیرین قاطی میکرد تا مریضها بتونن بخورن. طنز هم توی داستان‌های تلخی که داره همین کارکرد رو داره. داستان تلخ رو قابل خوندن می‌کنه. دقیقاً همین ویژگی باعث شده آثارش اینقدر جذاب باشه. این هم یه چشمه از معجزات طنزپردازی. پرانتز بسته. از عمو اسدالله نامه اومده که کاظم می‌خواد برگرده. حالش خوب نیست. ننه بابا دلش برای کاظم می‌سوخت. اگرچه همیشه می‌گفت هیچ وقت این کاظم نتونست گلیمش رو عذاب بکشه و دست ما رو هم بگیره. فکر نمی‌کنه بچه‌ش نون میخواد، لباس میخواد، همینجور انداخته و رفته به امون خدا. بعد میپرید به آق بابا که تو با بریزو به پاشات بیچارمون کردی و مال و اموالمون رو به باد دادی که الان اینقدر بدبخت شدیم. از شهداد ولایت مادری هوشو براش خرما آوردن از نخلهای مادرش. خرماهای نرم و زرد که توی قابلمه جا خوش کرده و برگ پرتقال و نارنج روش گذاشتن. برگها رو که بر می‌داره از رو شیره خرما می‌چکه. عاشق لیست زدن برگها و خوردن شیره خرماست. اینقدر می‌لیسه که زنبورا خبردار میشن و میان دور و برش. از حرص لیسیدن برگها چند تا زنبورزارو یا همون زنبور زرد رفتن تو دهنش، آتیش گرفت. دهن رو باز کرد، زنبورا در رفتن، این برگ پرتقال رو انداخت و دوید دور حیات بالا و پایین پرید. آق بابا داد می‌زد چی شده هوشو؟ هوشو ولی نمیتونست حرف بزنه، فقط میدوید. کم کم داشت خفه میشد، خرخر میکرد. آقا بابا گفت زنبور زارونی شش زد، سوزن بزنیم زهرش بره. ننه بابا از اون ور داد میزنه نه میکشیش. آقا بابا میگه تو که دکتری بگو چه کار کنیم. ننه بابا شیر میاره و میرزه تو دهنش، بعد ختمی و گل بنفشه و هرچی که سر هست رو میرزه به حلقش. تا دو روز عذاب میکشه این، ولی خب آقا بابا و ننه بابا از شر پر حرفیاش و سوالاتش نفس راحتی میکشن. تابستونا توی سیرچ زنبورا بیچاره میکردن. وقتی میرفتن دستشویی دور پر و پا و اون جای لختشون میچرخیدن و زهر ترکشون میکردن. بند میومد اصلا. هوشو به انتقام خواهی برخواست و رفت کهنه نفتی رو کرد تو کت زنبور، یعنی اون سوراخ زنبور. بعد آتیش زد. زنبورا ریختن بیرون و رفتن توی پاچه مملو یا همون محمد. مادر مملو اومد شکایت کرد. آق بابا هوشو رو بلند کرد و انداخت توی خمره بزرگ و خالی. درش رو هم گذاشت. پایین خمره سوراخ بود، به حمدالله هوا می اومد، خفه نمیشد. سر و ته شد از سوراخ پایین خمره، پاهای آق بابا رو دید که میره و میره و در انبار رو میبنده. تاریک میشه همه جا. یهو یاد مار میفته و جیغ میزنه. کابوسش ماره. پرانتز باز. استفاده از خمره توی روستای سیرچه اون زمان خیلی رواج داشته. داستان خمره هوشنگ مرادی کرمانی رو هم اگه خونده باشید از همین حال و هوا در میاد. البته این خمره که هوشو رو توش گذاشتن برای گردو بود. اون خمره تو داستان خمره برای آب خوردن بچه های مدرسه است که البته به اونم خواهیم رسید. پرانتز بسته. زمستون سختیه. برف سنگینی اومده. اما قاسم هم اومده برای چوغوکا یا همون گنجشک های گرسنه و بی‌غذا توی سینی ارزن ریخته و گذاشته روی برفای حیات. نصف شب هوشو با سر و صدایی که میاد بلند میشه. آق بابا و نن بابا با کسی دارن حرف میزنن، انگار دعوا میکنن. انگار مردی با پالتوی زرد سربازی و ریش نتراشیده و کثیف اونجاست. کلا سربازی هم رو سرشه. داد میزنه بچه من کجاست، چه کارش کردین؟ میگن اونجاست، چه کارش داری؟ خواب بچه، از جونش چی میخوای؟ مرد با پوتین‌های پارپورش به سمت هوشو میاد. هوشو زیر لحافه. مرد لحاف رو کنار میزنه و میفته رو هوشو. بغلش میگیره، سرش رو میذاره رو گردنش و هق هق گریه میکنه. هوشو قشنگ وحشت کرده، میلرزه. آق بابا بغض کرده، میگه هوشو باباته، نترس. اولین دیدار هوشو با باباش اینجوری عجیب و غریب بود. حالا از فرداش کاظم که بابای هوشوه راه میفته توی سیرج، میرفت مسجد نماز میخوند صبح تا شب. بس که وضو گرفته بود دستهاش زخمی شده بود. گاهی بچه ها دورش جمع میشدن آواز میخوند براشون، صدای خوبی داشت. گاهی بشکن میزد و میرخصید. ننه بابا خجالت میکشید و غصه میخورد. بچه ها دیگه اسم هوشو رو گذاشته بودند پسر کاظم دیوونه. سکینه می اومد خونه آق بابا نون بپزه. به قول آق بابا 30 سال برامون نون میپزه. قدیما که بروبیایی داشتن هر روز براشون نون میپخت. حالا هفته یه بار. نان بابا میگفت سکینه زن باوفاییه، چون هنوز ولمون نکرده. سکینه به هوشو میگفت برو هیزم جمع کن و بیار تا برات کلو بپزم. کلو یعنی نون کوچک. بعد که میومد بهش میگفت دور تنور نچرخ. بچه مردینه که بیاد سر نون، نون میتره تو تنور. یعنی از دیواره تنور میرزه داخلش. مردینه هم یعنی مرد، یعنی پسر. شاید به خاطر این بود که هوشو هر چی نون میخورد سیر نمیشد. سکینه 5 تا بچه‌هاش مردند. بچه‌های مریضش رو که می آورد پیش ننه بابا میگفت یه کاری کن این یکی دیگه زنده بمونه. ولی ننه بابا یه بار علی پلویی رو نجات میده. علی پلویی پسر همین سکینه است. حالا چرا میگن علی پلویی؟ ماجراش اینه که یه نفر تو کرمان به علی پلویی گفته بود دهاتی گدا. علی پلویی هم جوابش رو داده بود که من هر سال شب عید پلو میخورم، گدا نیستم که. این دهن به دهن گشته بود و اسم علی پلویی شده بود علی پلویی، یعنی البته قبلش علی خالی بود. نجات این علی پلویی توسط ننه بابا هم داستان داره. یه بار میششون مرده بود، باباش گفته بود برو یه جا چالش کن که بو نکنه. علی دور از چشم همه پوست این میشه رو کنده بود و خود میش رو چال کرده بود. شب پوستش رو تکه تکه کرده بود، بعد یواش یواش گذاشته رو آتیش. پشم‌ها می‌سوختند و پوست گرم و نیمه پخته می‌شد، تحریک‌آمیز می‌شد. علی پلویی کم کم پوست‌ها رو خورد، همه‌اش رو خورد از گشنگی. صبح دلش درد می‌گیره و به خودش می‌پیچه. میارنش پیش ننه بابا که چاقش کنه، یعنی خوبش کنه. شکمش دم کرده بود، مثل تب شده بود، داشت می‌ترکید. سرش رو زمین می‌زد از زور درد. پوست‌های نیمه پخته تو معده و روده‌اش جمع شده بود. دیدن این خیلی بیقراره، آقا بابا دست و پاش رو با ریسمون بست. ننه بابا یک شیشه بزرگ روغن کرچک آورد. آقا بابا ساچمه تفنگاش رو آورد و مینداخت تو گلوی این علی پلویی. بعدش شکمش رو حسابی مالش دادن. ریسمون رو باز کردن و گفتن دیه برو کرفتی. علی پلویی گفت نمیتونم. آقا بابا شلاق آورد و افتاد دنبالش. اونقدر شلاق خورد و دور خونه دوید و نعره زد تا گلاب بروتون یکو بنا کرد به پس دادن پوستهای خام و نیمه پخته. توی حیات پر شد از تیکه های پوست و ساچمه. چه صحنه زیبایی واقعا. بعد افتاد زیر درخت توی حیات و بیهوش شد. همه گفتن علی پلویی هم مرد، ولی نمرد. روز بعدش حالش خوب شد. کاظم خیلی وقتها یهو غیبش میزنه، بعد میگن توی روستاهای دیگه است. مردم هم به خاطر آق بابا که قبلا کت خدا بود عواش رو دارند. بعد از یه مدتی هم هر وقت دلش خواست برمیگشت خونه. زند ریشی ریش بور و زرد و بلندی داشت. همیشه چند تا تسبیح بزرگ هم توی دستش داشت. بازنشسته بود. یک باغ توی سیرچ داشت و یه باغ هم توی شهداد. این آقای زندریشی به آق بابا گفته بود هوشو رو بده من بزرگش کنم. خودش این بچه دار نشده بود. ننه بابا گفت غلط کرده زندریشی، خودمون هر جوری هست میفرستیمش مدرسه. کاظم گوشه اتاق بود، زیر چادر شب بلند بلند با خودش حرف میزد. هوشو ولی رفته بود تو خیال پردازی، تو فکر باغ و خونه و زندگی زندریشی. به آق بابا گفت اگه بچهش بشم باغ و خونهش مال من میشه دیگه. آق بابا خندید. هوشو دیگه خودش پا شد رفت پیش زندریشی. زندریشی با زنش ایران خانم نشسته بودن و انار می‌خوردن. هوشو گفت من اومدم پسر شما بشم. اونجا همش گوجه فرنگی میدن به آدم. بعد به خونه و قد و بالای درختان باغشون نگاه کرد. ایران خانم خندید و گفت خوش اومدی. اول برو دماغتو پاک کن، دست و روتو بشور. من بچه پچل و دماغو نمیخوام. پچل یعنی کثیف. همه چی رو به شما توضیح داد. هوشو دست و روش رو شست، ایران خانم یک کاسه ماست با نون گذاشت جلوش، همش رو با اشتها خورد، ولی تش نشد، نشد که بشه، پسر زندریشی نشد. موسیقی. هوشو رفت مدرسه، معلم کلاس اول آقای رعوفی بود، خدمتگزار مدرسه هم بود با حفظ سمت. کوره سوادی داشتین آقای رعوفی، آدم نازنینی هم بود. کاظم هر روز سرش رو مینداخت پایین و میومد تو حیاط مدرسه. تو حیاط میشست، اونقدر به خورشید نگاه میکرد تا عطسه کنه. بعد حالش بد میشد. بچه‌ها تا کاظم میومد از پنجره کلاس میدیدنش و میگفتن کاظم دیوونه اومده، آقا به پسرش بگیم ببرتش بیرون، الان عطسه میکنه. کمی بعد صدای عطسه هاش بلند میشد. عطسه پشت عطسه، چه عطسه هایی، صداش تا ته سیرچ میرفت. هوشو از کلاس میدوه بیرون و میره پیشش. بابا برو خونه، من میخوام درس بخونم، چرا اذیتم میکنی؟ خب بخون، کسی جلو تو نگرفته. کاظم وقتی از عطسه های زیاد حالش بد میشد، تازه میرفت سر خمره آب توی حیاط مدرسه، هی آب میخورد. پرانتز باز، این خمره دیگه دقیقا همون خمره‌ایه که توی داستان خمره اومده. توی اون داستان خمره میشکنه و بچه ها و معلم و اهالی روستا تلاش میکنن که ترمیمش کنن. در واقع مرادی کرمانی میخواد بگه یک اتفاق کوچیک در روستا همه رو به خودش مشغول میکنه. پرانتز بسته. هوشو با این کارای باباش از بچه ها خجالت میکشه، از معلم خجالت میکشه، فرار میکنه، میره توی باغ ها قایم میشه. توی باغ گاهی لونه جوجه تیغی پیدا میکنه، بهش میگن کت سیخور. هوشو میره سراغ بچه ها و میخونه بچه ها بیاین ورد من کت سیخور بلدم. عمه بچه دار شده، درد میکشه، جیغ میکشه، ظاهرن بچه شیر نمیخوره. ننه بابا عمه رو میاره تو حیاط کنار حوض و هوشو رو صدا میزنه. بعد دستشو میگیره و میشونتش جلوی عمه. به عمه میگه طاقت بیار، هوشو خوبه، بزرگتره، چونه و نفسش برای این کارا خوبه، چون همیشه یا داره میخوره یا داره حرف میزنه. و سیناهای عمه رو نشونه هوشو میده، بگیر قایم شیرهاشو بمک و تف کن، نخور. یا هوشو سینه‌های عمه رو نگاه میکنه که داره میترکه، سیاه و آبی شده، ورم کرده. دست که بهش میخوره نعرش میره توی هوا، بلند میشه. نه، کار من نیست. ننه بابا با التماس میگه اگه میخوای عمه آروم بخوابه مک بزن. هوشو دلش برای عمه میسوزه، سینه‌ها بو گرفتن از بس ننه بابا روغن‌های جور و جور بهش زده. سرانجام در برابر پول وسوسه میشه، قرار میشه 2 قرون بگیره و بمکه. دهنش پر از شیر ترشیده و بدمزه شده، تف میکنه. عمه بالا و پایین میپره و اشک میریزه. کارش که تموم میشه دیگه هوشو حالش داره به هم میخوره. مادر شوهرش میگه خوبه، دستت در نکنه، حالا اون یکی. خلاصه بعدش با مهینو دختر عمه میرن توی باغ بازی. مهینو میخوره زمین، لبش ورم میکنه، گریه کنون برمیگرده خونه. مم صادق یعنی شوهر عمه میاد میگه برو خونتون، دیگه هم اینجا پیدات نشه. بیچاره هوشو یه روز که از مدرسه برگشت خونه دید شلوغه. آق بابا مرده بود. رفت قبرستون سیرچ. سکینه تا دیدتش گفت اون از مادرش، اون از پدرش، اینم از آق باباش. دیگه سر کیو میخوای بخوری؟ سر خور، بد پیشونی. هوشو میره سر آینه. پیشونیش با بقیه فرقی نداره. Thank you. روزی که کارنامه سلس دوم رو میگیره روش نمیشه به ننه بابا نشون بده. نمراتش افتضاحن. از مدرسه و درس و کلاس خوشش نمیاد. دوست داره چوپون بشه. هر وقت مدرسه نداشته باشه همراه قشنگو میره چوپونی. بوی پشکل تازه، بوی علف و گیاه صحرایی، بوی بارون، بوی صخره‌های خیس و براق از بارون میپیچه توی بینی، تن رو پر میکنه. گاهی میره خونه عمه، همون عمه فوق الذکر. توی راه میخونه الهوشو تو یک گوساله داری، ستای خاله و یک عمه داری. عمه اگه خوراکی داشته باشه بهش میده و میگه زود زود برو خونه تا ممصادق نیامده. ممصادق که گفتم شوهرشه، خیلی ناخن خشک و بد اخلاقه. نون کمیابه. ننه بابا پول داده از نونوایی آبادی نون بخره. هوشو میخره، توی راه به نون هی نگاه میکنه، گرم و نرم و خوشبو. یواشکی طوری که به ظاهر نون آسیبی نرسه یه تیکه میکنه و میذاره دهنش و یه تیکه دیگه. به خودش التماس میکنه فقط همین لقمه، اما دلش طاقت نمیاره. باز به خودش میگه یه لقمه میخورم دیگه نمیخورم، فقط یه لقمه. تا خونه نصف نون تمام شده، ننه بابا با اخم و تخ میاد میگه سهمتو خوردی، نمیتونستی تا خونه طاقت بیاری که نونت رو با یه چیزی بخوری سیرشی؟ توی مدرسه هر کی یه تیکه نون تو کیفش داره باید خیلی مواظب باشه که کسی ازش ندزده. نون کمه دیگه، شرط بندی ها سر نونه. هوشو با محمود پسر دژند شرط بندی میکنه که اگه شیشه نفت رو بخوره نونش رو بگیره. نونش بد بوی خوبی داره، مادرش پخته. روی نون زیره و سبزی کوهی و سیاه دونه ریخته. هوشو نفت رو سر میکشه. بوی نفت میپیشه توی دماغش. دلاشوب میشه. نفت از گلوش بالا میاد و میره تو دهنش. باز قورتش میده. بچه ها دارن نگاش میکنن. سرش گیج میره. محمود دست باچه نون رو تو دستش میذاره و میگه بیا بخور، شرط بندی رو بردی. بعد میدوه میره. هوشو نون رو گاز میزنه، میجوه. نون جویده با بوی نفت قاطی میشه. خمیره نون نفتالود رو بالا میاره، اوغ میزنه. معلم از راه میرسه. هوشو نون رو میچپونه توی جیبش، میبرنش پای خمره آب. میگن آب بکن تو دهنتو تف کن. هرچی آقای رعوفی میپرسه چرا این کارو کردی، جواب نمیده که نمیده. تو خونه هم ننه بابا هرچی پرسید جواب نداد. تا چند روز بوی نفت باهاشه. گاهی به عمو قاسم نامه می نویسند. هوشو هم که حالا با سواد شده جداگانه نامه می نویسه. عموی عزیز و بهتر از جانم، دیروز صبح وقتی مدرسه می رفتم شکرالله توکلی جلوی دکان دژند جلویم را گرفت. کفشهایم را نگاه کرد. پاهایم از جلوی کفش بیرون آمده بود. توی سرمای سیرچ یخ زده بودند. از رودخانه که رد می شدم تویشان آب رفته بود. شکرالله گفت بچه زاده نصرالله خان چرا اینجور کفشها می پوشد؟ بگو قاسم برایت کفش بفرستد. می خواستم بگویم به شما مربوط نیست، چرا در کار ما دخالت می نمایید؟ اما وقتی فکرش را کردم دیدم راست می گفت. اگر کفش نفرستید آبرویتان در سیرچ می رود. قربان شما هوشنگ. یه پرانتز باز کنم. اینجای کتاب علاوه بر این که ما رو یاد فیلم چکمه میندازه به نویسندگی مرادی کرمانی، ماجرای هوشو و مادر بزرگش ما رو یاد قصه های مجید میندازه. البته بابای هوشو یعنی کاظم هم هست که حالا بود و نبودش خیلی تأثیری نداره. ماجراهای شیطنت های مجید، فقر، نگرانی های بیبی درباره مجید و آیندهش دقیقا از این شرایط وام گرفته شده. حالا اینا رو از کجا دارم میگم؟ سال 88 کتابی منتشر میشه به اسم هوشنگ دوم. این کتاب مصاحبه آقای فیضی با هوشنگ مرادی کرمانیه. در واقع چون کتاب شما که غریبه نیستید درباره کودکی و نوجوانی مرادی کرمانیه، این کتاب میخواد زندگیش رو بعد از مهاجرت به تهران یعنی ایام جوانی و میانسالی رو پوشش بده. البته نصف بیشتر کتاب هوشنگ دوم باز گریز زده به ایام کودکی. منظور این که یه سری مطالب تکمیلی که وسط ماجرا میگم این از کتاب هوشنگ دومه. از جمله این که برای ایام عید رادیو از مرادی کرمانی میخواد که یه نمایشنامه طنز بنویسه. این مربوط به دوره تهران دیگه و قبل از انقلاب. مرادی کرمانی میگه اتفاقا یه ایده دارم که یه بچه یتیم با مادر بزرگش زندگی میکنه و مشکلاتی دارن. تهیه کننده میگه آقا جان برای عید عرض کردم، طنز عرض کردم، این که مردم باهاش غمباد میگیرن. مرادی کرمانی گفته حالا بذار بنویسم شاید دوست داشتی. خلاصه نمایشنامه رادیویی قصه های مجید مورد توجه مردم قرار میگیره و هم نمیشه نقطه عطف و اون اتفاقی که هوشنگ مرادی کرمانی رو هوشنگ مرادی کرمانی کرد که ما میشناسیم. پرانتز بسته. قرار بود برای مسجد سیرچ از کرمان بلنگو بیارن. هوشو و چند تا از بچه های تو مسجد جمع شدن ببینن بلنگو دیگه چطور چیزیه. درستم نمیتونستن اسمش رو تلفظ کنم، گفتم پلنگو، چون اسم پلنگ رو خیلی شنیده بودن، ولی بلنگو رو نه. بلنگو رو که آوردن به درد نمیخورد، چون اصلا برق نبود که کار بکنه اونجا. رخساره توی خونهشون رادیو داشت. محمود فتح‌الله یعنی پسر عموی پدر هوشو بلنگو رو برد وصل کرد به رادیو رخساره، رادیو که توی خونه رخساره بود. محمود فتح‌الله با سیم کشی که کرده بود رادیو رو به بلنگو وصل کرده بود و آورده بود گذاشته بود توی تاقچه خونهشون. گاهی محمود فتح‌الله به هوشو میگفت برو بگو رادیوشون رو روشن کنند. هوشو هم میدوید در خونهشون، یا اگه زورش میومد تا اونجا بره از روی پشت بوم داد میزد اوهای رخساره رادیوتون رو روشن کنید. عاشق ساز و آواز و حرف زدنای رادیو شده بود. پاش رو میگرفتن، سرش رو میگرفتن، میرفت پای بلنگوی محمود فتح‌الله. اونا هم وقتی میخواستن شام بخورن سیم پشت بلنگو رو قطع میکردن که یعنی هوشو برو خونتون. موقع خیلی ها رادیو نداشتن، اونا که داشتن کلی بیا و برو و اهن و طلب داشتن، حسابی هم پوز میدادند. شب که میخواستن به مهمونی برن رادیوی گنده و سنگونشون رو بغل میکردن با خودشون میبردن، چراغ دستی برمی داشتن و میرفتن مهمونی. آنتنش مکافاتی داشت، سیم بلندی بود که بین دوتا چوب با فاصله میزدن رو پشت بوم، یا مثلا میبستن به درخت گردوی چناری چیزی. وقتی می‌خواستن به مهمونی برن بچه‌ها چوبا رو اون چوب آنتن رو می‌ذاشتن سر شونه‌شون، مادر سیم‌ها رو می‌آورد، بابا رادیو رو بغل می‌کرد که چون سالم بردنش کار هر کسی نبود، باتریش فقط اندازه باتری ماشین‌های امروزی بود. خلاصه اونقدر که هوشور رفت خونه محمود فتح‌الله و اونقدر سیم پشت بلنگو رو درآوردن که صدای زن و بچه‌ش در اومد. ننه بابا یه روز گفت دیگه نمی‌خواد بری. هوشو خودش رادیو درست کرد، یه خش برداشت با میخ روش نقش رادیو کشید، با نخ هم آنتن و سیم براش درست کرد. بچه های همسایه رو جلو رادیو میشوند، قصه هایی که از رادیو رخساره شنیده بود رو با قصه های آق بابا و نن بابا سرهم میکرد و میگفت شنوندگان عزیز اینجا رادیو سیرچ است، ما در ایران هستیم، سیرچ در ایران است، سیرچ جای بزرگ و خوش آب و هوایی است، بهار که میشود آب رودخانه زیاد میشود، بلبلها از صبح خیلی زود میخوانند، بلبلها عاشقند، وقتی چهچهه میزنند اشک میریزند، اشکشان روی برگ درختها میریزد، برگها از اشک آنها کتکت میشوند. بله شنوندگان عزیز، حالا برای شما ساز میزنم. دیمدم درم دیمدم درم دیمدم
مظلومه تر از چشم تو چشمای درشت آهوی تو در و دشته، اما تا حالا این همه بیچاره که چشمای تو کشته، اون نکشته اون نکشته.
زمستون سردی بود، شبها میچپیدن زیر لحاف. نن بابا به هوشو میگفت برام کتاب امیر ارسلان بخون. خوندنش خیلی سخت بود، جون میکند تا یه جمله رو بخونه. پدرش که گوشه اتاق زیر لحاف خوابیده صداهای ناجوری میکنه. هوشو و نن بابا خندهشون میگیره، تنها تفریح شبهاشون همینه. پدرش هم کم نمیذاره انصافا، وسیله تفریحشون رو اساسی فراهم میکنه. نن بابا میخنده و میگه خجالت بکش کاظم، بلند شو بیا چای بخور. آخر شب ننه بابا میگه حالم خوش نیست، نفسم تنگی میکنه. میخوابند، ولی هوشو نصف شب از خواب میپره. ننه بابا سرش رو گذاشته رو شونش، پیشونیش یخه، رمق نداره. ننه بابا گفت هوشو برو بگو عمت بیاد، برو به خواهران بگو بیان، فاطمه، طاهره، ماهرخ این موقع شب بیان چیکار کنن، به خدیجه و رخساره هم بگو بیان، من دارم میمیرم. یه مرور بکنیم ببینیم چی شد. هوشو توی سیرچ پیش ننه بابا و آق باباش یعنی پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی میکنه. مادرش وقتی هنوز نوزاد بود مرده. باباش هم که حدوداً وقتی اوشو 6 سالشه از سیستان و بلوچستان میاد سیرچ و اوشو حواس درست حسابی نداشته. مشاعرش درست کار نمی‌کرده. اول پدر بزرگ و بعد مادر بزرگ اوشو میمیره. حالا یه بچه بی‌کس و کار و تنها توی سیرچ داریم با یه پدر نامیزون. عموها هم که هر کدوم توی شهری پی زندگیشونن. حالا ادامه ماجرا. توی راه کرمان هستند. اما اسطلاب با کاپشن ماشی رنگ نظامی اومده که اونا رو ببره کرمان. هوشو از کرمان تصویرهای عجیب و غریبی داره. نون کتکتو، قند و چای، کاکائو، لباس و کفش، مجله و روزنامه. به جز دو سفر به پیرغیب و شهداد، یعنی همون دوروبر سیرچ، پا از در سیرچ بیرون نذاشته. سه تا الاغ دارن. کاسکوزه و رخت خوابها رو گذاشتن روی این الاغا. خودشونم پیاده. الاغ‌ها مال علی چاروا داره. توی راه آواز میخونه. صداش میپیچه توی کوه. دلارومم نشسته ور لب جو، گلی از او گرفته میکنه بو، گلی که او بیاره بو نمیده، خودم گل میشم و یارم کنه بو. بعدش کاظم میزنه زیر آواز. مسیر طولانیه، هر چی میرن نمیرسن انگار. هوشو به خونه عمو فکر میکنه، به زن و بچه‌هاش، به بازار و شیرینی و توپ و حلوا ارده و نون کتکتو. زنمو تحویلشون میگیره. چطوری هوشنگ؟ خدا رحمت کنه ننه جانته. بچه های عمو از بابای هوشو میترسن. میرن توی بغل پدرشون قایم میشن. زنمو میگه نترسین، کاری نداره، عموتونه. بعد آفتابه رو میده دست هوشو که از بشکه آب کنه و صورتشو قشنگ بشوره. شیر بشکه سفته، باز نمیشه. عمو سفتش کرده که بچه‌ها به راحتی بازش نکنن و آب هدر نره. هر چی زور میزنه باز نمیشه. کاظم میاد، یعنی باباش، شیر رو تکون میده، کمی بالا میکشه و راحت بازش میکنه. میگه وا کردن شیر عقل میخواد نه زور. بهترین حرفی که هوشو از بابا شنیده همین بود. پرانتز باز. جامعه ما داره پر از دروغ و ریاکاری و درویی میشه. اگه دقت کرده باشین به سلیقه مردم، به خصوص تو این سالهای اخیر، هر کی صادقانه تر با مردم حرف زده، مردم بیشتر دوستش داشتن. حالا کارش، هنرش، هر چی که باشه. از بس رو راستی و صداقت مثل کیمیا کمیاب شده. مثلا عادل فردوسی پور رو در نظر بگیرید. فقط کیمیای صداقت باعث شده اینقدر تو دل مردم جا باز کنه. عادل هم بچه رفسنجان ها گفته باشم. دیگه بخوام مثال بزنم، مثلا رضا عطاران که دو تا اپیزود اول طنز فرزی دربارش بود و خیلی های دیگه. ما اونقدر تشنه صداقت هستیم که یه سری اینفلوئنسر تو شبکه‌های مجازی رو به یک وضعی دنبال می‌کنیم فقط به خاطر اینکه صداقت داره. امبیال هرم مازلوش رو جلو دوربین جار میزنه و هر وقت هم دلش خواست به هر کی دلش خواست فحش ناجور میده. همه هم میگن ایول ببین چقدر خودشه، چقدر قشنگ فحش میده. حالا غرض این که صداقت و صمیمیتی که مرادی کرمانی تو قصه‌اش داره، توی لحنش داره، تو قلمش داره رو انصافا کی داره؟ هشتگ آدم حسابیامون رو بشناسیم. پرانتز بسته. خب رسیدیم به کرمان، خونه عمو. قرار هوشنگ و باباش از این به بعد خونه عموش زندگی کنن. مشروبا به مادر زنموی هوشوه. هوشو رو میبره دبستان دولتی سعید نام نویسی کنه. بابای هوشو رو هم آورده تا مدیر دلش به رحم بیاد و اسمش رو بنویسه. مدیر مرسه کارنامه رو گرفت، به نمره های 12-13 و عجق وجقش نگاه کرد، به موهای بلند و جولیدش، به گردن پر چرک و پچل و کت وصله دارش. بچه‌ها توی حیاط دور پدرش جمع شده بودن. یکی دوتا نزدیکش شدن، آستینش رو کشیدن و در رفتن. ناظم بچه‌ها رو دعوا می‌کرد که بریم پی کارتون، آدم ندیدیم. مدیر به مشروبه گفت جا نداریم، کلاس‌هامون پره، وسط سالها. مشروبه گریه‌اش گرفته بود. هر چی التماس کرد فایده نداشت که نداشت. دو سه جا دیگه هم رفتن، نشد که نشد. چند روز بعد رفتن مدرسه شبانه روزی. دربون نمیذاش برن داخل، میگفت نمیشه مدیر رو ببینی، این پدر داره، اسمشو نمینویسن، اینجا جای یتیماست. خلاصش بکنم، آخرش دیگه توی یه مدرسه طلبه ها نزدیک بازار اسمش رو مینویسن، یه مدرسه شبانه روزی دیگه. اونجا هر کسی یه تخت داره، یه جعبه هم جلوی تختشه. جعبه جلوی تخت هوشو مثل بقیه نبود، نه قفل داشت نه عکس شاه. گفتن بره و این دو قلم رو تهیه کنه. رفت خونه عمو، گفت عمو پول بده برم عکس شاه بخرم. خونه عمو پر از ماهنامه ارتش بود، توی پادگان بهشون میدادن. گشت و یکی از مجله هایی که روش عکس بزرگ و رنگی شاه بود پیدا کرد. مشروبم قیچیش کرد. بفرما، اینم عکس شاه. زنمو هم گشت و قفل کوچکی پیدا کرد و آورد و گفت زود برو که هوا داره تاریک میشه. خیابون شلوغ نبود. تک و توکی ماشین میومد ولی با سرعت. تابلوهای دکونا رو نشونه کرده بود که راه رو گم نکنه. دم خیابون وایساده بود. بالاخره دل رو یک دل کرد. وقتی دید ماشین نمیاد دوید. کفشاش نو بود. کفش صاف صاف بود. روی آسفالت لیز خورد و افتاد. کیسه خرما افتاد رو آسفالت. دست کرد برداره که یه ماشین با سرعت اومد زد زیر کیسه. ماشین درست از بالای سرش رد شد. به خیر گذشت. خرماها پخش و پلا شد. راننده پیاده شد. وقتی دید حالش خوبه یه نفس راحتی کشید. دست کرد تو جیبش. 2 تومن گذاشت کف دستش. ببخشین تقصیر خودت بود دیگه. مونده بود پول رو بگیره یا نه. پول جریمه بی‌دقتی و سرعت زیادش بود یا برای دلسوزی صدقه. بغض کرده بود. گفت نمیخوام. راننده اصرار کرد و به زور گذاشت تو جیبش و رفت. پرانتز باز. های های های، اونا که دستشون خالی تره، اونا که ضعیف ترن، اونا اینقدر روی پول مفت یا پول بی زحمت حساسن که خدا میدونه. اونا دارن با زندگی می جنگن که سرشون رو با شرافت بالا بگیرن. اونا خیلی خیلی شریفند. پس ارازل کیان، حریص ها کیان، بی شرف ها کیان، اونا که کارشون گداییه. گدا هم بر 2 نوع است. یک نوعش رو تو خیابون و سر چهارراه می بینیم و یک نوع دیگه هم بعضی از مدیران و ثروتمندا و صاحب منصبا هستن که شیره جون همین توهی دستا رو میکشند و مال روی مال میذارن. پس یادمون باشه آدمای توهی دست زحمت کش خیلی بعدشون میاد پول بی حساب بهشون بدیم. هوشنگ مادی کرمانی تو این کتاب هوشنگ دوم میگه که با همه نداری ها و توهی دستی ها هیچ وقت زیر دین کسی نموندم و کم پیش اومد که بخوام از کسی پول قرض بگیرم. پرانتز بسته. بچه های مدرسه شبانه روزی اذیتش میکردن، سر به سرش میذاشتن، بهش میگفتن هوشنگ خان. خودش هم تقصیر داشت البته. هوشنگ اسم اعیانی و بچه لوس و تیتیش مامانی محسوب میشد. برای اینکه لجشون رو در بیاره از آق باباش گفت که کت خدا بود و اسم اعتباری داشت و نوکر کلفت داشته. به ننه باباش میگفتن که زن خان و بی بی. سیرداغش رو هم زیاد کرده بود تا اونجایی که میتونست. بچه ها هم به یه هفته نکشید که اسم هوشنگ خان رو برای مسخره گذاشتن روش. توی کیهان بچه ها اون موقع ها صفحه سفیدی بود که خاطرات بچه ها بود. بچه ها خاطراتشون رو از مدرسه و خونه برای مجله میفرستادن و چاپ میکردند. از وقتی که مدرسه شبانه روزی رفته بود با اون شرایط سختی که داشت وقتی مینوشت سبک میشد. صفحه سفید کاغذ مسخرش نمی کرد. هر چی نوشت تو دلش نگه می داشت. آزارش نمی داد، دلسوزی بی جا نمی کرد، خجالتش نمی داد. می بردتش به گذشته، به آینده، به خیالهاش. دوستش داشت از چشمهاش بیشتر. خب تا اینجا یه مرور بکنیم ببینیم چی شد. هوشنگ وقتی به دنیا آمد مادرش مرد. باباش مجنون بود. حال و روز درست حسابی هم نداشت. پیش پدر بزرگ مادر بزرگش زندگانی میکرد تا اینکه با یه فاصله جفتشون مردن و هوشنگ و پدر مجنونش توی سیرش تک و تنها شدند. چند تا عمو هم داشت. یکیش عمو قاسم بود که معلم بود ولی رفته بود یه شهر دیگه. یکیش هم عمو اسدالله بود که نظامی بود و کرمان زندگی میکرد. عمو اسدالله هوشنگ و داداشش رو آورد پیش خودشون کرمان. هوشنگ رو هم توی مدرسه شبانه روزی ثبت نام کردن که شب و روز اونجا درس میخوند و زندگی میکرد. حالا بقیه ماجرا. بعد از ظهر جمعه وقت ملاقات بود. اما اسدالله اومده بود، میگفت چند ماه دیگه مدرسه تموم میشه، اما قاسم میاد میبرت دبیرستان. بعد میگه که منتقل شده مشهد. هوشو دلش میریزه پایین، میگه پس من مرخصی ها کجا برم؟ عمو میگه خدا بزرگه و سیبی که آورده رو میده بهش. عمو قاسم جیرفته، هم مدیر مدرسه است هم معلمش. بالاخره یه روزی اومد مدرسه، یک راست هم رفت دفتر مدیر، بعدش اومد پیش هوشو. هوشو گفت نمیخوام اینجا باشم، میخوام برم توی بازار و خیابون و فلکه بگردم، برم سینما. عمو گفت بازار و خیابون همیشه هست، الان باید فکر درست باشی، چاره ای نیست، باید تحمل کنی، بعدها میشینی اینا رو تعریف میکنی و به خودت افتخار میکنی. بعدش عمو از سختی‌های خودش تو درس خوندن و درس دادن گفت. بعد گفت باباش رو باید ببره پیش خودش، اینجا هی گم میشه، دلش نمیاد بفرستنش دیوونه خونه اصفهان. خلاصه عمو همراه بابای هوشو رفت و هوشو توی کرمان تک و تنها شد، تنهای تنهای تنها. اما اسدالله که با بچه ها و زنش و مادر زنش یعنی مشروبابه رفته بودن مشهد، باباش هم همراه عمو قاسم رفت جیرفت، این شد که دیگه تنها بود. گذشت تا امتحانات نهایی کلاس ششم تموم که شد، هوشو کیفش رو برداشت و از خوابگاه زد بیرون، اومد دکون نونوایی سنگکی که وسط بازار بود. راستی وقتی اومد کرمان فهمید نون کتکتو همون نون سنگکه. محمود بچه سیرچ بود، توی سیرچ بهش میگفتن قشنگو اگه یادتون باشه. هوشو گفت میخوام اینجا کار کنم، هر کاری، نمیخوام دیگه برم خوابگاه. محمود گفت نمیشه، اوستا اجازه نمیده. هوشو گفت چند روز مهمونت باشم، بعد که کار پیدا کردم میرم. خلاصه آزمایشی گذاشتن اونجا کار کنه، پول سر راهش میذاشتن بر نمیذاشت، در دخل رو باز میذاشتن دست نمیزد، نونهای سنگک داغ و برشته رو نمیخورد، شب با محمود نونهای سوختهی که مشتریها نبرده بودند رو میخوردند. فقط عیبش این بود که کتاب از زیر بغلش نمیافتاد. تا فرصتی میکرد لای کتاب رو باز میکرد و شروع میکرد به خوندن. کتابهای عشقی و داستانهای پرسوز و گداز رو دوست داشت. کتابها رو از کتاب فروشی سر بازار کرایه میکرد، همه جور کاری میکرد تا پول سینما و کتاب رو در بیاره. خب یه روزم رفت دبیرستان، دید مردود شده، خیلی خورد تو ذوقش، رفت کتاب فروشی سمندر صاحب مغازه، میشناختتش، گفت میخوام شاگردت بشم. صاحب مغازه گفت کتاب فروشی نون نداره، کار ما درآمد نداره، برو پی یه کار نون و آبدار که کتاب میخونه تو این شهر. اگه اون پینه دوز شب در دکونش رو نبنده، دزدا میان کفش کهنه ها و ابزار کارش رو میبرن، چون خریدار داره. اما اگه در این کتاب فروشی باز باشه، هیچ کی کتاب نمیبره، چون خریدار نداره، رو دستش میمونه، کار ما اینجوریه، بی حرمته. هوشو بالاخره راضیش کرد، گفت پول نمیخوام، فقط کتاب میخونم. جلوی کتاب فروشی تو پیاده رو بساط کرد، کتاب های به درد نخور و مجله های باطله رو کیلوی 10 تومن میفروخت. آقا این کتاب چنده؟ میکشم هرچی شد کیلوی 10 تومنه. نیم کیلو بینوایان بده جان والجانش بیشتر باشه، مگه سبزی فروش هم شوخی نکن. یک ماه و نیم از مهر ماه گذشته که آقای محزونی مدیر همون مدرسه از کنار بساطش رد میشه و اتفاقی هوشو رو میبینه، میپرسه چرا مدرسه نمیای مرادی؟ میگه ثبت نام نکردیم آقا. مدیر گفت فردا بیا مدرسه کارت دارم. میره مدرسه و مدیر خودش کاراشو میکنه و ثبت نامش میکنه. پرانتز باز، یه چیز بامزه بگم، توی کتاب هوشنگ دوم مرادی کرمانی میگه وقتی دیگه تهران بوده و کسی شده بوده و مشهور شده، یه بار از طرف آموزش پرورش کرمان و سیرچ میخوان که بیاد مدرسه بازسازی شده ای توی سیرچ رو افتتاح کنه. میره اونجا میبینه همون مدرسه هست که خودش هم توش درس خونده. حالا پارچه نوشته زدن که نویسنده بزرگ، افتخار سیرچ و فلان و بهمان. بعد میخوان که بیاد سخنرانی کنه بعد از اینکه افتتاح کرد. میره پای میکروفون. اون صداقتی که صحبتش کردم رو هنوز یادتون هست دیگه. مرادی کرمانی جلوی میکروفون میگه والا شما لطف دارین، ولی قاعدتا مدرسه رو باید به اسم کسی بذارن که بچه‌ها بخون ازش الگوبرداری کنن. من که نمراتم همیشه 10-12 بود، پرونده هم شاید تو همین مدرسه باشه. تا میشد هم میخواستم از این مدرسه فرار کنم و ترک تحصیل کنم. بعدش همین که آموزش و پرورش محترم 20 سال کتاب قصه های مجید من رو قبول نداشت که بخواد به بچه ها بده، میگفت بد آموزی داره. این چرا اینجوریه؟ چرا مجید اینقدر شیطون و بی‌تربیته؟ چرا توش پند و اندرز اخلاقی و نصایح نیست؟ خلاصه مراسم تموم میشه و وقتی داره برمیگرده تماس میگیرن که آقا قوقایی شده توی سیرچ، یه عده اون بنرها و پارچه نوشته ها رو پاروپوره کردن، گفتن آقا اصلا نمیخوایم اسم این آقا باشه، اسم قبلی مدرسه وحدت بوده. اینا میگفتن کلمه وحدت نمیدونم چند دفعه تو قرآن اومده و ولی هوشنگ مراد کرمانی چی؟ پرانتز بسته. هوشو دیگه مردی شده واسه خودش، عاشق دلسوخته تئاتر شده، گروه تئاتر درست کردن. یک بار میگن برای رادیو تست گویندگی میگیرن، همه اون گروه تئاتر میدونن میرن تست، همشون هم رد میشن. میرن میپرسن چرا؟ میگن لهجه دارید، رادیو گوینده لهجه دار نمیخواد، کرمونی حرف میزنید شما، باید تهرونی حرف بزنید. میگن ما که بلد نیستیم تهرونی حرف بزنن. میگن خب دیگه هر وقت بلد شدین بیاین. هوشو میگه پس من براتون مینویسم نمایشنامه، مطلب. میگن که بنویس بنویس بیار ببینیم چطوری مینویسی. هوشو شد نویسنده رادیو، همه چی مینوشت، از مسائل شهری تا انتقاد ملایم و قابل پخش از شهرداری تا همه چی. گاهی نمایشنامه‌های کوتاهی بود که خودش هم نقش کوچکی رو توش میگفت، یه پارچ آب میخورد تا یه جمله بگه، نمیتونست تهرونی حرف بزنه، یا زیر همه کلمات کسره میذاشت یا برعکس فتحه میذاشت. اصولا کرمانی‌ها کسره میذارن. جمله کشتی طلا رسید رو نمیتونست کسره و فتحش رو درست بگه، میگفت کشتی طلا رسید، نه نه کشتی طلا رسید، نه نه طلا یا طلا چی میشه. به زندان میگفت زندان، میخواست تهرانی حرف بزنه ولی نمیشد، هی ناجور میشد، خراب میشد. میگذرد این روزگار و بالاخره هوشو دست پدرش رو میگیره و میره حوزه نظام وظیفه. صف طولانیه، یکی پاش میشله، یکی دستش چلاقه، یکی بیزش رو گرفته میگه ایراد داره، یکی پدر پیرش رو سوار الاغ کرده آورده. همه به قد و بالای هوشو و پدرش نگاه میکنن و حسرت میکنن، حسادت میکنن. پدر هوشو جون میده برای معاف شدن. بالاخره نوبت هوشو میرسه. هوشنگ توی تک فرزندی؟ بله بله. چند سال پدرت اینجوری شده؟ نمیدونم، از وقتی یادم میاد. دیپلمه ای؟ بله. چند سالته؟ 19 سال آقا. دکتر وقتی پدر رو میبینه معاینه نمیکنه، فقط میپرسه اسمت چیه؟ کاظم پسر نصرالله خان. اسم پسرت چیه؟ هوشنگ. چند سال داری؟ 20 و چند سالی میشه. هوشنگ چند سالشه؟ 30 سالی داره، یه سرگردن از من بزرگتره ماشاءالله. چطور میشه تو 25 سال داشته باشی پسر 30 سال؟ نمیدونم، شما دکترین بهتر میدونین. چند روز بعد هوشو برای بابا شیرینی میبره، میگه بابا میدونی این شیرینی چیه؟ شیرینی دومادیت، شیرینی معافیه، سربازی نمیرم دیگه، کفیل تو شدم، مبارک باشه. میخوام برم تهران هنرمند بشم. خب برو به سلامت. میدونی پسرت نویسنده شده؟ برای رادیو مطلب مینویسم. مبارک باشه. به عمو قاسم هم قضیه تهران رفتنش رو میگه. عمو قاسم اوقاتش تلخ میشه. خودت میدونی که راضی نیستم به والا. پدرت رو من نگه داشتم، تا جایی که تونستم کمکت کردم. حالا بزرگ شدی، دیپلم داری، تو بانک کشاورزی کسی رو پیدا کردم که استخدامت کنه، حقوق ثابت داره اونجا. هوشو میگه اهل این چیزا نیستم، اینا آرزوهای من نیست. اهل چی هستی؟ گشنگی خوردن، تحقیر شدن؟ بچه جان پول تو کار هنر نیست، میری تهران آواره میشی اونجا. بعدش هم مگه نمیشه هم تو بانک بود هم کار هنر کرد؟ پرانتز باز. و چقدر استعداد که به باد رفت سر این جمله که خیرخواهی روزی از سر خیرخواهی گفت حالا درست رو بخون، در کنارش فلان کار هنری یا فلان استعدادت رو هم دنبال کن. پرانتز بسته. هوشو اومد خونه مادرش رو بفروشه، دید دیگه خونه خراب است، کسی نمیخره، یا پول ندارند یا میدیدن چیز به درد بخوری نیست که حالا بخون بابتش پول بدن. نخلا هم پیرند، خرماهاشون خوب نیست، مرغوب نیست. آخرش دختر عموی مادرش دلش میسوزه، هرچی پسنداز دارند میدن به هوشو و هوشو زیر ورقه رو امضا میکنه و راه میفته میره. حالا توی دفترچه حساب در گردش بانک 400 تومن پول داره. یه اسکناس 20 تومانی هم دوخته به کتش زیر آستری که اگه بلای سر اون 400 تومن اومد لااقل 20 تومن رو داشته باشه. شب توی یزد میخوابن، صبح میرن اصفهان و بعد به سمت تهران. 3 روز توی راه بودند. هوشو خیلی میترسه. لاحافی داره که توی چادر شب پیچیده و چمدونی که پر از خرما خشک و کتاب و نوشته ها و خاطرات و داستان های تمام و نیمه تمامه. و آلبوم عکسی از نویسنده ها، شاعرها، کارگردان ها و هنرپیشه ها. همین. هوشنگ مرادی کرمانی میگه تهران دریای بزرگیه. همه چیزهایی که عمو قاسم رو راست و با دلسوزی گفته بود متاسفانه درست بود. تهران قصه های تلخ و شیرین خودش رو داشت. شاید روزگاری نوشتم چه کشیدم در تهران، پدرم در اومد، سیاهی لشکر تئاتر شدم، معلم کلاس بی سوادی، انبارداری، کارگری، نوشابه فروشی تو محله های نازی‌آباد و امامزاده حسن و جوادیه، دانشجو هم شدم، زندگی تو زیرزمین ها، اتاقک های پشت بام، خانه های شلوغ، محله های فقیرنشین. 4 سال طول کشید تا اولین نوشتم توی مجله خوشه چاپ بشه. بعد رفتم رادیو، تلویزیون. بعدها پدرم رو آوردم تهران پیش متخصص اعصاب. دکتر گفت فکر نمی‌کنی یه خورده دیر آوردیش؟ یه روز گم شد توی تهران. کلانتری ها، دیوونه خونه ها، پزشک قانونی، همه جا رو گشتم. مرد. اما قاسم هم خبر آوردن که رفت اون دنیا. خبر آوردن که سیج زلزله شده، حتی یه دیوار سالم هم نمونده اونجا. بیشتر قوم خیش ها مردند، کوچه ها و یادگاری های کودکی هم گم شدن. شما که غریبه نیستید، توی تهران پدرم در اومد. این که یه بچه روستایی بیکس، تنهای تنها،
نه پدر، نه مادر، نه خواهر، نه برادر، و زندگی کردن با مادر بزرگ و روزا کودکی که با چروندن گاو کنار رودخونه، و زندگی بسیار بسیار سخت، همه چیز و همه چیز. از اینجا شروع کنی و چنگ و دندون بیایی بالا و 50 سال بنویسی و اگر خود ستایی نباشه خیلی موفق شد.
ماجرای کتاب شما که غریبه نیستید سر تهران اومدن تموم میشه و ادامه زندگی نامش رو دیگه خودش نمی‌نویسه. همونطور که قبلا گفتم، آقای کریم فیضی چند سال بعد از کتاب شما که غریبه نیستید مصاحبه‌ای رو ترتیب میده با ایشون و درباره ادامه زندگیش تو تهران گفتگو میکنه. کتاب هوشنگ دوم که نشر معین چاپ کرده. روزگار تهران خیلی مشقت بار بود براش. مثلا سالهای سال هیچ چیز رو نتونسته هیچ جا چاپ بکنه. مثلا یه داستان کوتاه به احمد شاملو داده بوده تا توی نشریهش چاپ کنه، ولی هر چی پیگیری میکرده متوجه میشده که شاملو اصلا داستانش رو نخونده. بالاخره اونقدر پاپیچ میشه و پیگیر میشه که شاملو داستانه رو میخونه و میگه آقا خوبه، ولی شاملو برای چاپ داستانش بازنویسیش میکنه، اصلا یه چیز دیگه ازش در میاره و چاپ میکنه. تهش هم میگه اسمت هم خوب نیست، تازه اسم شناسنامه ایش هوشنگ مرادی سیرچیه. شاملو میگه به جای سیرچی بذار کرمانی، یعنی بشو هوشنگ مرادی کرمانی. جالبه، پس این فامیل هم مثل خیلی از اسامی و عناوینی که تو تاریخ ادبیات ما هست از ذهن خلاق و عجیب غریب احمد شاملو در اومده. یا مثلا از جاهای جالب کتاب، ماجرای پخش سریال قصه های مجیده که کیومرث پوراحمد ساخته و کلن فضا رو برده توی اصفهان. بعضی از کرمانی ها به مرادی کرمانی اعتراض کردن موقع که آقا این اصفهانی های زرنگ چقدر پول دادن که داستان کرمانیت رو بهشون فروختی؟ مورد کرمانی چی میگه؟ شوخی طوری میگه اصفهانی ها اونقدر زرنگ هستن که پول هم ندادند و سریالش رو هم ساختند. برای من قصه های مجید مثل گز کرمانی میمونه. میدونید که یکی از بهترین برند گزهای اصفهان گز کرمانیه. بهترین فیلم و سریالی هم که یادآور اصفهانه قصه های مجید کرمانیه. ثبت احوال این قسمت از پادکست طنز پردازی چی میتونه باشه جز جاذبه زندگی مشقت بار یکی از معتبرترین نویسنده های ایرانی در سطح جهان. یه نهال گل توی کویر اگه بخواد رشد کنه 1000 تا مشقت پیش روشه. اصلا طبیعت با رشدش مخالفه، شرایط خاک و هوا و همه چی. این نهال گل ممکنه دوربرش رو نگاه کنه، اعتماد به نفسش رو پاک از دست بده و دیگه نخواد اصلا گل باشه. ممکنه از این باد و طوفان‌های کویری بیاد و برگاش بریزه، اصلا بز بیاد بخورتش. گل‌های کویری خیلی باید قوی باشن، خیلی باید صبور باشن. و حالا تو که دووم آوردی و تا اینجا رو گوش دادی، تو ای نوجوان، ای جوان، باور کن با همه محدودیت‌ها بازم میشه رشد کرد، میشه به آرزوها رسید. منم متولد روستایی دور افتاده در کرمان و نزدیک همین اقلیم حشو قصه هستم. منم هزار باره این داستانها رو تکرار میکنم با خودم. آرزوهاتون رو، آرزوهامون رو پشت در مدرسه ها، دانشکده ها، آموزشگاه ها، ادارات، خونه همسر، پشت دیوارها، صدها، صخره ها جان نذاریم. بابا به قرآن ما هنوز زنده ایم، هنوز ببین داریم نفس میکشیم، میتونیم جنب بخوریم، هرچی هم شرایط سخت باشه که هست، تقلا میتونیم بکنیم، میتونیم خیز برداریم سمت آرزوهامون. خب از خونه دل نوشتم نزدیک دوست نامه که دوست جان این اپیزود، این نامه صوتی رو بفرست برای دوستانت، شاید تو این زمونه سخت بی صاحب حال کسی رو بهتر کنه، کسی رو انگیزه منتر کنه. سپاسگزارم از مهدی آقایی به خاطر موسیقی پادکست، موسیقی تیتراژ پادکست، موسیقی متن پادکست کار استاد جواد معروفی بود و متشکرم از بهنام عزیزی که گرافیک پادکست زحمت ایشونه. این صفحه حامی باش هم فلسفه جالبی داره، حمایت از هنرمندان مستقل که از جایی بابت کاراشون هزینه دریافت نمی‌کنن. چند حامی جدید داشتیم: صهبا، عاطفه، بیژن، نیلوفر، علیرضا و کاربرانی با اسم مستعار که نخواستن اسمشون فاش بشه. دم همشون گرم که این رفتار شنیع رو از خودشون بروز دادند. و باز هم تشکر میکنم که در معرفی پادکست به شکل محمد پسندی گوشا هستید. این اپیزود در اوایل آبان ماه 1399 ضبط میشه و من محمد بودم از گوشه ساکت‌تر یا آپارتمان. فعلاً
softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.